8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 30 مرداد ماه بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
سلام مجدد بر شما. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا میگوید اگر بشار اسد از قدرت برکنار شود، ایران در پی حضوری جدی‌تر در عراق خواهد بود. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال مارتین دمسی این سخنان را یکشنبه شب پس از دیدار با مقامات عراقی و هنگام پرواز از بغداد به کابل بیان کرد. ژنرال دمسی عالی رتبه‌ترین افسر آمریکایی است که 8 ماه پس از خروج سربازان امریکایی از عراق در دسامبر سال گذشته میلادی به بغداد سفر کرده است. فعالان مخالف حکومت روسیه روز یکشنبه در سالگرد کودتای نافرجام 1991 در مسکو تجمع کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این تجمع او را با تندروهایی مقایسه کردند که در سال 1991 علیه میخائیل گورباچف رئیس جمهور وقت اتحاد شوروی دست به کودتا زدند. کودتای تندروهای عضو حزب کمونیست در سال 1991 علیه میخائیل گورباچف ناکام ماند، اما پس از شکست کودتا اتحاد شوروی فرو پاشید. یک مرد مسلح روز یکشنبه با آتش گشودن بر روی نمازگزاران عید فطر در یمن 7 تن را کشت و 10 تن دیگر را مجروح کرد. رویترز گزارش داد این حمله در منطقه الدهله در 190 کیلومتری جنوب صنعا پایتخت رخ داد. فرد تیرانداز که به نظر می‌رسد عضو شبه نظامیان تندرو نزدیک به القاعده باشد، در صحنه تیراندازی دستگیر شد. یک بمبگذار انتحاری نیز روز یکشنبه در استان شمالی ابیان با منفجر کردن خود باعث مرگ 3 تن دیگر شد. اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید دخالت نظامی خارجی در این کشور روند صلح را از بین میبرد. اخضر ابراهیمی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین نقل قولهای منتشر از وی درباره کنارگیری بشار اسد از قدرت را رد کرد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بحث بر سر ادامه همکاری نظامی میان آمریکا و عراق آغاز شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی و استاد دانشگاه ویرجینیا، نخست از او پرسیده با توجه به قطعی بودن عقب نشینی نیروهای آمریکایی، چه انگیزه‌ای پشت این گونه ابراز علاقه طرفین در ادامه همکاری‌های نظامی وجود داره. بهمن آقایی دیبا:
فکر میکنم که هم با توجه به شرایط داخلی عراق و همینطور شرایطی که در منطقه عراق در اون واقع شده، بایستی بگیم که وضعیت کنترل و مدیریت و به خصوص مسئله اداری وضعیت امنیتی عراق در وضع مطلوبی نیست که بتونن در واقع نیروهای فعلی عراق کنترل کامل کشور رو داشته باشند، و هنوز شاهد اون هستیم که مسائل مربوط به ناآرامی‌های امنیتی مرتب در اونجا به چشم می‌خوره و حتی گسترش پیدا می‌کنه. اخیراً موج حملات داخلی و حملات انتحاری حالت بی‌سابقه‌ای داشته و شاهد اون هستیم که به هر حال نیروهایی که میشه گفتش که علاقه‌ای به ثبات و امنیت در عراق ندارند، همچنان در وضعیت قدرتمندی هنوز هستند. و به همین دلیل من فکر می‌کنم که هم آمریکایی‌ها مأموریت خودشون رو در اونجا نیمه تمام می‌بینند و هم اینکه نیروهای دولت فعلی عراق می‌دونند که بدون برخورداری از کمک‌های دولت آمریکا حتی از وضعیت فعلی هم وضعیت بدتری خواهند داشت.
با توجه به قرارداد خاتمه حضور نیروهای آمریکایی در عراق که به تایید بالاترین مقامهای دو کشورم رسیده، اصلا ادامه همکاری‌های نظامی دو کشور در چه زمین‌هایی میتونه باشه؟
خب قراردادی که وجود داره راه همکاری‌های نظامی بین دو کشور رو به هیچ وجه مسدود نکرده و در این حال در زمینه‌های فرض کنید آموزش نیروهای مسلح، آموزش نیروهای پلیس و تقویت توانایی‌های اونها و همینطور امکان حضور آمریکایی‌ها به خصوص در قالب پایگاه‌های خاصی در این قرارداد پیش‌بینی شده. این قرارداد مانعی برای اینکه نوعی از حضور آمریکا در عراق ادامه پیدا بکنه ایجاد نکرده و در این حال راه رو برای پاسخگویی به بعضی از نیازهای فوری دولت عراق از نظر مسائل امنیتی مثل مسائل مربوط به آموزش نیروها رو کاملا باز گذاشته. من فکر می‌کنم که این فعالیت‌ها حتی بعد از عقب نشینی نیروهای آمریکا به طور رسمی عراق هم ادامه خواهند یافت.
فکر میکنین اوضاع فعلی منطقه از جمله مسئله سوریه در این بازنگری ها به ماجرای خروج نیروی آمریکایی از عراق تأثیر داشته؟
بله، فقط مسئله وضعیت خود عراق نیست. در حال حاضر مسائل مربوط به کردستان، برنامه‌های مربوط به وضعیت سوریه در آینده و باز هم مسائل مربوط به کردستان سوریه، اینا همه شرایطی رو ایجاب میکنه که علاوه بر مسائل داخلی من فکر میکنم که وضعیت منطقه و نارامی‌های سوریه در کنار عراق این وضعیت رو برای دولت عراق پیشبینیش رو از نظر امنیت این کشور به جایی رسونده که حتما به دنبال این هستن که در چارچوب همین قراردادی که وجود داره تا بتونن از حضور فعالتر و بیشتر نیروهای آمریکایی استفاده بکنن.
بهمن آقایی دیبا به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای مشروح به تنش فزاینده بر سر احتمال حمله یکجانبه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران پرداخته و پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از اقدام دولت نتانیاهو برای انجام چنین حمله‌ای، رئیس جمهوری ایالات متحده باید 5 گام اساسی بردارد. چکیده مقاله و 5 گام پیشنهادی واشنگتن پست به رئیس جمهوری آمریکا رو از همکارم نادر صدیقی میشنویم.
واشنگتن پست در بررسی موضع مخالفان و موافقان سیاست دولت کنونی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران به تندروی‌های جناح نتانیاهو برگ پرداخته و نوشته است که به باور این جناح جمهوری اسلامی در امر تولید سلاح هسته‌ای به زودی وارد قلمرو مسئولیت خواهد شد و در آن هنگام است که حمله نظامی هم به سد مسئولیت برخورد خواهد کرد. به نوشته واشنگتن پست، بنیامین نتانیاهو و اهود برک هر گونه بحث خلاف سیاست استفاده از گزینی نظامی را مردود می شمارند و استدلال می کنند که تنش‌های فزاینده بین شیعیان و سنیان در منطقه می تواند به طور بالقوه از میزان خشم احتمالی جامعه مسلمانان در مورد حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران بکاهد. ایموس یادلین، نویسنده مقاله در واشنگتن پست، در ادامه به موضع مشترک آمریکا و اسرائیل در مورد برنامه اتمی دولت ایران و ابعاد نظامی این برنامه اشاره می کند، ولی می نویسد که درباره جدول زمانی اقدام نظامی علیه حکومت ایران اختلاف نظر وجود دارد. باراک اوباما در این مورد گفته است که هواپیماها را همچنان در آشیانه نگاه دارید، که البته اشاره ایست به رهبران اسرائیل، ولی اصل پایدار در دکترین دفاع اسرائیل همواره این بوده است که هرگز از آمریکا نخواهد خواست تا به خاطر اسرائیل وارد جنگ شود. از همین روز که اسرائیل در امر امنیت ملی سرانجام خود تصمیم خواهد گرفت. آنچه رهبران اسرائیل احتمالاً از درک آن غافلند این است که در هر صورت اسرائیل نیازمند کمک ایالات متحده است. در مقاله پیشنهاد شده که رئیس جمهوری آمریکا در سفری به اسرائیل مستقیما به مردم این کشور اطمینان دهد که ایالات متحده به هیچ روی اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مسلح شود و در اجرای این اطمینان خاطر 5 گام اساسی نیز بردارد. نخستین که آقای اوباما در نامه‌ای به کنگره آمریکا تأکید کند که حق استفاده از گزینه نظامی در جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد. دوم اینکه واشنگتن با افزایش توان نظامی خود در خلیج فارس و انجام رزمایش‌های مشترک با متحدانش در منطقه و نیز استقرار سپر موشکی در آنجا و انتشار همه‌جانبه این عملیات از طریق رسانه‌ها بر نیت خود تأکید کند. گام سوم آن که دولت آمریکا تکنولوژی پیشرفته نظامی و اطلاعاتی در اختیار اسرائیل قرار دهد تا توانایی‌های نظامی آن را تقویت کند، که این خود موجب تقویت روحیه اسرائیل برای آسیب رساندن به برنامه دولت ایران می‌شود. گام چهارم به تشریح خطرهای ناشی از بازسازی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در صورت حمله نظامی علیه آن توسط مقام‌های رسمی آمریکا مربوط می‌شود. و سرانجام گام پنجم این است که آقای اوباما آشکارا به امنیت متحدان وحشت زده آمریکا در خلیج فارس متعهد شود، که این امر امنیت ملی آمریکا را به امنیت اسرائیل و کشورهای متحد آمریکا در منطقه گره خواهد زد. در پایان مقاله آمده است که زمان برای ارائه چنین تعهدی در قبال مردمان آمریکا، اسرائیل و ایران بسیار محدود است. مسئله هست که میگوید اگر خواهان صلحی آماده جنگ باش.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم. پس از حمله شدید لفظی آیت الله خامنه ای و البته رئیس جمهور احمدی نژاد به اسرائیل، شنوندگان رادیو فردا هم واکنش هایی به این سخنان داشتند. از جمله یکی از شنونده ها برای ما نوشتن که میخواهم به رهبر و احمدی نژاد بگویم که آیا شما که در کهریزک جنایت کرده اید و هزاران بیگناه در زندان های شما هستند، شما که قبرستان های بهائیان را زیر و رو کرده اید و صدها نفر آدمکش را به همه نقاط دنیا فرستاده دید که بیشتر آنها را دستگیر کردند و به زندان انداختند، قده سرطانی هستید یا اسرائیل که برای یک سربازش که اسیر بود بیش از 1000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد؟ و البته تعدادی از شنوندگان رادیو فردا هم با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو تلفنی با ما در میون گذاشتن. با هم به چند نظر گوش میکنیم.
من به مردم ایران بگویم تنها مردمانی که در خاورمیانه به لحاظ فرهنگی و تاریخی به هم نزدیک و در این حال تنها هستند مردم ایران و اسرائیل می باشند و هر دو ملت مردمانی آزاده و از لحاظ فرهنگی غربی فکر می کنند و این را رهبران جمهوری اسلامی می دانند. ما مردم اسرائیل را دوست می داریم و هیچ گونه خصومتی با آنها نداشته و باید پشتیبان هم باشیم و در این منطقه بتوانیم با شبکه های اجتماعی این تهدیدها را خنثا نماییم.
من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی فکر میکنه با بیرون آوردن مردم به خیابونها در روز قدس برنده شده، در حالی که آنها کاری کردن که اسرائیل میخواد، چون همونطوری که همه میدانیم قبل از روز قدس باراک و همفکرانش سناریوی حمله به ایران را مطرح کردند تا سران جمهوری را به واکنش وادارند و همانطور هم شد، چون هم خامنه ای هم احمدی نژاد دوباره گفتند اسرائیل باید نابود شود، همان چیزی که اسرائیل میخواد، وگرنه با آمدن زن و بچه تو خیابونا کاری نمیشه کرد.
به آقای حسن نصرالله بگیم آقای حسن نصرالله تمام زندگی تو که من ایرانی زحمت کش انقلابی تأمین کردم، تمام خرج مردمت دارم میکشم، روت زیاد نکن، اونقدر ما عجزه نشدیم که تو بخوای طرفداری ما را بکنی درباره اسرائیل، فقط پا تو از زندگی ما بکش بیرون، اگه پول عرق جوین من نباشه تو باید گدایی کنی، خجالت بکش حسن نصرالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و البته میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید، 00420603 8741 50. شاید اینطوری بخونم راحت تر باشه، 20420603 8741 50. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. و اما چند روز پیش محمد رضا علی پیام، شاعر طنز پرداز و نویسنده وبلاگ هالو، در تهران بازداشت شد. سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی وبسایت‌ها گزارش دادند که بازداشت او در پیوند با انتشار اشعار انتقادی‌اش از دولت جمهوری اسلامی است. هفته گذشته در پی زمین لرزه‌ای در استان آذربایجان شرقی، یک دو بیتی به نام محمد رضا علی پیام انتشار یافت. برخی از وبسایت‌ها این شعر کوتاه را علت بازداشت او دانستند. همکارم حسین قویمی در گفت گفتگو با هادی خورسندی، شاعر و طنز پرداز، ارزیابی اون را از بازداشت محمد رضا علی پیام پرسیده است. هادی خورسندی در لندن.
اگر که من دوستدار این رژیم جمهوری اسلامی بودم، کمترین علاقه ای که بهش داشتم، دلم براش میسوخت که چه مفلوک، چه بدبخت رژیمی که به خاطر یک رباعی، چهار تا مصرع، یک عده نیروی انتظامی و لباس شخصی و بی سیم و تاکی واکی و جیپ و وانتش رو به کار بندازه، بره یک شاعر میون سالی رو از آغوش گرم خانوادش در باره و احتمالاً چشماش هم ببندن و ببرنش توی یه جایی. این واقعا آدم دلش برای یک رژیمی با اون همه نفت، با اون همه جغرافیا، با اون همه نفوذ، با اون همه ادعا، با اون همه دین و مذهب میسوزه. اگر کمترین علاقهی به اون رژیم میتونست داشته باشه، الان من دلم خنک میشه که اینها با یک ربایی با میپرن میزنن تو سر خودشون و در واقع اینجا رژیم خودشو میگیره و به زندان میکنه. وگرنه به هر حال اون شاعر عزیز شعرش زندان نمیشه و الان برید رو اینترنت ببینید که حالا همین آقای عالی مقام که شعراش پرتیراش هم بود رو اینترنت، حالا ببینید چقدر کلیک اضافه خوده.
اینجا اجازه بفرمایید برای اینکه شنوندگان ما بیشتر در جریان قرار بگیرند، این رباعی رو بخونم بعد ادامه میدیم گفتگو رو.
بله.
آقای عالی پیام با اشاره به زلزله آذربایجان شرقی گفته: کی گفته که ما دولت راحت طلبیم، در فکر گرفتاری خلق عربیم. اینقدر نگویید اهر زلزله شد، فعلا که گرفتار دمشق و حلبیم.
بله رامی، که من اگه اشتباه کردم اسم آقای عالی پیام رو عالی مقام گفتم نمیدونم، اگه گفتم که ازشون معذرت خواهم، به اصلاح میکنم. اما این ور قضیه همش اینا خودشون هم میدونن که خودشون دست انداختن، شاید میخوان شلوغ کنن و به که این ربایی به گوش بشار اسد برسه و بگن ببین بشار جان، ما به خاطر تو که بدبختی هایی میکشیم تو مملکت، ربایی هایی میسازن علیه ما، به خاطر که کمک تو کردیم. به گمان من میتونه این باشه. وگرنه اگه میخواستن که ایشون شعر نگه، ربایی نگه، با قبلش که زلزله اومد میپریدن میگفتن آقا این ممکنه که عقب و عرب و حلب و قافیه کنه، یه ربایی علیه ما بگه، بریم جلوشو بگیریم. ولی حالا که گفته، چه لزوم داشت که حالا دستگیرش کنن، علمشنگه را بندازن و این سخنور و شاعر شیرین سخن رو و شاعر عزیز ما آقای حالو در هر شرایطی قدرت خودشو داره حفظ میکنه و مردم دوستش دارن.
البته پیشتر هم آقای عالی پیام رو برای بازجویی برده بودن، ولی این بار ظاهرا
من دیده بودم آقای قویمی و متاسف شده بودم، اما بیشتر از دفعاتی که ایشون رو گرفتن بردند، حیرت آور اینی که دفعات بسیاری بود که ایشون رو نگرفتند و نبردند. به هر حال سرنوشت آقای عالی پیام، سرنوشت همه اونهایی که حرفی برای زدن دارند و شهامتی برای حرف زدن دارند گرفته شدنه.
حالا در این شرایط که محمد رضا عالی پیام رو بازداشت کردند، به تصور شما باید چه کرد؟
آدم میاد گاهی ثواب کنه، طرف رو کباب میکنه. من فقط میتونم آرزو کنم که این شایدش این سخن هرچه تو تر آزاد بشه. به هر حال این رادیو فردا به عنوان یک رسانه و شما به عنوان یک جورنالیست و من به عنوان یک آدمی که به هر حال تلفن میشه با هم مصاحبه میشه، وظیفه خودمون رو اخلاقا انجام میدیم و از قلم نمیندازید که فراموش نمی کنید.
هادی خورسندی به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از سازمان ملل خواسته است تا در زمان بررسی پرونده حقوق بشر ایران به تبعیض‌های تازه علیه زنان ایران نیز توجه کند. وی در نامه‌ای به این نهاد آورده است حکومت ایران می‌کوشد زنان را به درون خانه بازگرداند. شیرین عبادی در نامه خود که شنبه 28 مرداد ماه در سایت کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز انتشار یافته، به توقف پذیرش دختران در 77 رشته تحصیلی دانشگاهی به ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی در ایران اشاره کرده و گفته است که این اقدام سبب کاهش درصد دختران دانشجو از 65% به 50% خواهد شد. اخیراً محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز از احضار وزیر علوم برای توضیح در مورد حذف جنسیتی در برخی از دانشگاه‌های کشور خبر داد. خانم عبادی در نامه خود که خطاب به رئیس سازمان زنان سازمان ملل نوشته شده، جنبش فمینیستی در ایران را یکی از قوی‌ترین جنبش‌های مدنی این کشور دانسته و نوشته است حکومت ایران به انهای مختلف در صدد مقابله با این جنبش برآمده و با طرح‌ها، قوانین و سیاست‌های مختلف می‌کوشد تا زنان را از تحصیل و حضور فعال در اجتماع باز داشته و آنها را به درون خانه بازگرداند تا شاید دست از مطالبات برحق خود برداشته و حکومت را در اعمال سیاست‌های نادرست راحت بگذارند. شیرین عبادی در این نامه همچنین لغو برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید را در مسیر خانه نشین کردن زنان توصیف کرده است.
درون آنها را عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس سران جنبش غیر متعهدها در تهران میگوید برخی کشورها برای عدم حضور سران غیر متعهدها در تهران بر آنها فشار میآورند و به همین دلیل از اعلام نام کشورهایی که در سطح سران در این اجلاس شرکت میکنند خودداری کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد فرغانی سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس سران جنبش غیر متعهدها در تهران روز شنبه اعلام کرد که از نزدیک به 100 کشور که برای حضور در اجلاس اعلام آمادگی کردند، تنها 35 کشور در سطح سران شرکت می‌کنند. محمد فرغانی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه مهمترین کشورهایی که در سطح سران در این اجلاس شرکت خواهند کرد چه کشورهایی خواهند بود گفت فعلا از بیان نام کشورهایی که در سطح سران شرکت خواهند کرد معذور هستیم. فرغانی افزود با توجه به سیاست‌های خصمانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و فشارهای نامشروع و خلاف عرف بین‌الملل که برخی از کشورها برای اطلاع یافتن از نام کشورهایی که در سطح سران شرکت می‌کنند تا به آنها جهت عدم حضور در تهران فشار بیاورند، ما از بیان نام این کشورها معذور هستیم. محمد فرغانی افزود در کنفرانس خبری قبلی اعلام کردیم که آقای بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در اجلاس شرکت می کند و در پی این موضوع فشارهای سیاسی از سوی برخی از دشمنان به ایشان وارد شد که در تهران حضور پیدا نکند و حتی با ایشان تماس تلفنی برقرار کردند که ایشان را از حضور در اجلاس تهران منصرف کنند. سخنگوی ستاد برگزاری 16 اجلاس سران جنبش غیر متعهدها در تهران همچنین در مورد شرکت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تهران گفت پوتین به عنوان مهمان ویژه برای حضور در این اجلاس دعوت شده و تا کنون هیچ خبر و اطلاعی مبنی بر حضور ایشان در اجلاس نداریم. روسیه عضو ناظر جنبش غیر متعهدهاست. محمد فرغانی در ادامه گفت 5 کشور در سطح معاون اول یا معاون رئیس جمهوری و 1 کشور هم در سطح رئیس مجلس در این اجلاس شرکت می کند. تهران قرار است در روزهای 9 و 10 شهریور ماه میزبان اجلاس سران کشورهای غیر متعهد باشد و تعطیلی 5 روزه تهران، تعطیلی مجلس، لغو بخشی از پروازهای فرودگاه مهرآباد، طرح ویژه جمع‌آوری متکدیان و برقرار کردن روادید برای برخی از کشورها از جمله ترکیه از اقدامات جمهوری اسلامی برای میزبانی این اجلاس اعلام شده است. اجلاس پیشین جنبش غیر متعهدها در شرم الشیخ مصر برگزار شد که در آن حدود 40 کشور در سطح رئیس جمهوری و نخست وزیر و معاون رئیس جمهوری شرکت کردند. در آن زمان خبرگزاری فارس این امر را حاکی از سطح پایین شرکت در اجلاس توصیف کرده بود. در 14 اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا در سال 2006 58 کشور در سطح سران شرکت کرده بودند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. پنیر بدترین نوعش در ایران کیلویی 8000 تومان است، نه 4000 تومان. بیایید و ببینید توی این مملکت چه خبره. این متن اسمسی بود که یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستاده و اعلام قیمت آغاز برنامه رو تصحیح کرده. نکته دیگه این که حتما متوجه شدید که امروز ما نگاهی به مطبوعات رو نداشتیم و دلیل اون رو هم شاید بدونید. امروز دوشنبه همزمان با عید فطر هیچ روزنامه‌ای در ایران منتشر نمیشه. تا صبح فردا که با صبحانه با خبر، با پنیر کیلویی 8000 تومان و روزنامه‌های تازه روی پیشخوان مطبوعات با شما خواهیم بود. پاینده باشید و شادمان. به پارانویا گوش میکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. شنونده پارانویا هستیم، وبلاگ رادیویی توماج تاهباز از رادیو فردا. شاید خبردار شده باشین که تو کره شمالی تغییرات کوچولوی اتفاق افتاده، اونم بعد از به قدرت رسیدن کیم جونگ اون، یعنی جوانترین عضو خانواده کیم در مقام رهبری یکی از بسته ترین کشورهای جهان. حالا ممکنه فکر کنین تغییرات چی هن؟ کره شمالی اونقدر کشور بسته ایه که بعضی از تغییرات کاملا شاید به نظر بی اهمیت بیاد، ولی وقتی توش اتفاق میفتن مثل بمب صدا میکنن. البته از این بابت قابل مقایسه است با بعضی از کشورهای دیگه تو آسیا یا تو آفریقا. مثلا کیم جوون برای اولین بار همسرش رو با خودش تو مراسم رسمی برد و فیلم این مراسم برای خلق کره شمالی هم به نمایش در اومد، اونم نه یه بار. کار بی سابقه‌ای که پدر و پدر بزرگش تقریبا هرگز انجام نمیدادن. یه تغییر جدید دیگه هم که باز اصلا ممکنه به ذهن نیاد که تا حالا تو کشوری مثل کره شمالی وجود داشته، رفع ممنوعیت دوچرخه سواری برای بانوان این کشوره. نه خیر، از یک کشور بنیادگرای دینی صحبت نمی کنیم. اتفاقا از یک کشور فوق خلقی کمونیستی صحبت می کنیم که تا حالا خانوما توش اجازه دوچرخه سواری نداشتن. یعنی دقیقا از سال 1996 میلادی با این اعلام رسمی که دوچرخه سواری یک حرکت زنانه نیست. نه اون موقع توضیح بیشتری درباره این ممنوعیت داده شد، نه الان که این ممنوعیت رفع شده. عجیبه ها. تو بعضی از کشورها رفع ممنوعیت دوچرخه سواری برای خانوما یه انقلابیه برای خودش، ولی از اون عجیبتر اینه که بعضی از کشورها ظاهراً از نظر عقیده با هم خیلی فاصله دارن. یه جا کمونیستای دو آتیشن، یه جا دو آتیشه های دیگه. مرا به خانه ام ببر، هرچند راه دوری است تا جایی که از آن طلوع کردم. مرا به خانه ام ببر، خانه‌ای که از آن میایم. As a chosen ترانه Immaculate محسوم. Oh.
other shit. I just saw space because of it. More further I fly, the deeper my subject get. Sun eclipse, stars align. I see Mars when I rhyme. Knowledge is miles when the balls combine. The pen is the tank, the fuel is the ink. Tools are think. It's just like my mind move from the blank. Call the pages my runway. The book is my launch pad. Soon as the sun blazes, renaissance on glass. My room is a sanctuary. The deep of my rhymes where the pinkies are buried. Michelangelo in my writing hand shows. Deep portraits like Van Gogh make my canvas glow. I leave Babylon as soon as the battle is on. Look at the throne that the priest of Pharaoh is on. No father through the style, it's the immaculate deception. I'm just rapping you pregnant. Virgin is questioning our perception. The chosen resurrecting the resurrection. Paradigm shifts in enlightened direction. Sharp sword slice the immaculate deception.
So faith repels us to